بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب در ابتداء رسائل دوستان، من قبل از این که وارد عرض کنم خدمت شما رسائل بشم، با توجه به این که شما تازه از سطح یک در واقع لمعه و اصول فقه فارغ شدید و وارد سطح عالی شدید و طبیعتاً با کتاب‌های مرحوم شیخ انصاری خیلی آشنا نیستید، با شخصیت ایشون، کتاب‌های ایشون، وضعیت علمی ایشون، من اجازه می‌خوام یه مقدماتی رو در مورد شخصیت خود مرحوم شیخ انصاری و کتاب رسائل و یه امور دیگری که نمیدونم حالا یک جلسه طول بکشه یا دو جلسه طول بکشه، این مقدمات رو عرض بکنم، بعد وارد کتاب بشیم. وارد کتابم که بشیم باز یه نصف جلسه شاید نیاز باشه من ساختار کلی کتاب رو براتون یک دورنمای ازش ارائه کنم. اینا خیلی به نظرم مهمه توی تحصیل عرض کنم خدمت شما رسائل. به نظرم تو هر کتابی که شما وارد میشید باید این اتفاقات بیفته بعد وارد کتاب بشید. مرحوم شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری، فرزند بزرگ شیخ محمد امین انصاری است، یعنی نام پدر بزرگوارش محمد امین. اینم که به این بزرگواران میگن انصاری، علتش این است که نسب این بزرگواران میرسه به جابر ابن عبدالله انصاری، صحابی بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مرحوم شیخ انصاری در تاریخ 1214 هجری قمری، 1214 دوستان میشه 228 سال قبل، در دزفول متولد شده. یعنی ایشون ایرانی الاصله، در دزفول متولد شده. نقل کردن مادر مرحوم شیخ انصاری در شب تولد ایشون خواب میبینه که امام صادق علیه السلام یک قرآنی رو به والده مرحوم شیخ انصاری هدیه میکنن. بعد که ایشون بعدها که میپرسه تعبیر خواب رو، به ایشون میگن خدای متعال این فرزندی که به تو عنایت کرده فرزند سرشناسی خواهد بود. از مادر مرحوم شیخ انصاری نقل شده که همیشه با وضو به شیخ انصاری شیر میداده. با وضو شیر دادن کار بسیار سختی است. ما فکر میکنیم کار راحتیه، آدم یه وضو میگیره شیر میده دیگه. خب تو طول روز آدم 5 بار 6 بار 7 بار میخواد شیر بده، وضو میگیره، خیلی کار سختی نیست. اما شب تا صبح بچه 2 ساعت 2 ساعت پا میشه شیر میخواد. شما خودتون شب تا صبح یک بار دو بار بیدار میشید، آدم خیلی سختشه تو اون حالت خواب، یه غلطی میزنه بیدار میشه، بالاخره دیگه خیلی سخته پاشه بره وضو بگیره دوباره بخوابه، یعنی آدم همت نمیکنه. این کار بسیار سختی است، خصوصا اگر بچه در حال گریه باشه، در حال بالاخره اذیت باشه. علی ای حال این که یه کسی ادعا بکنه من تمام این 2 سال به بچه کاملا با وضو شیر دادم، خب این هم ادعای بزرگی است، هم سخته، واقعا سخته اگر کسی این کارو بتونه بکنه، هم آثار فراوانی داره. مرحوم شیخ انصاری اساتید به نامی داشته، مرحوم ملا احمد نراقی از اساتید ایشونه، مرحوم موسی ابن شیخ جعفر کاشف القطا، یعنی هم خود کاشف القطا هم پسرش از اساتید مرحوم شیخ انصاری بودن، شریف العلماء، صاحب جواهر، اینا همه از اساتید مرحوم شیخ انصاری بودن. شیخ انصاری دوستان کلن 67 سال عمر کرده. مراجع فعلی دقت کرده باشید، خب بعضی هاشون 95 سال، 90 سال، 100 سال عمر میکنن، گاهی اینا 75 سالگی تازه به مرجعیت میرسن. ایشون تمام عمرش 67 سال بوده و 15 سال آخر عمر مبارکش مرجع کل جهان تشیع بوده، یعنی از 52 سالگی تا 67 سالگی. ایشون اونقدر از حیث علمی تبحر پیدا کرده در میان علمای زمان خودش که بهش میگفتن استاد الکل فلکل، یا بعضی تعبیر کردن به خاتم الفقهاء والمجتهدین. این خاتم یعنی دیگه بعد از ایشون، در حد ایشون و بالاتر از ایشون کسی نیامده. تعبیر خلاصه، حالا من نمیخوام بگم اومده یا نیامده، اما این تعبیر و این لقبی که به ایشون داده شده لقب بزرگی است. ایشون در سال 1266 یعنی 52 سالگی از طرف مرحوم صاحب جواهر به مرجعیت عامه میرسه. صاحب جواهر هنگام احتضار خودش دست ایشون رو میگیره و به اطرافیانش میگه این مرد بعد از من مرجع شماست. گرچه حالا مرحوم شیخ انصاری خودش مجتهدی بوده و فرمایش مرحوم صاحب جواهر برای ایشون حجت شرعی تمام نمی کرده که حالا وظیفش بشه که این کارو بکنه. علی ای حال ایشون یه نامه ای می نویسه به سعید العلماء مازندرانی که در زمان جوانی هم بحث ایشون بوده. نقل می کنن ایشون تو نامه به سعید العلماء مازندرانی میگه که در ایامی که ما تحصیل می کردیم شما فهمت از من بیشتر بود، این مرجعیت عامه رو شما باید بپذیری نه من. مرحوم سعید العلماء مازندرانی ایشون عرض کنم خدمت شما در جواب نامه می نویسه درسته در اون زمان من از تو تیزتر بودم، فهمم بیشتر بود، اما بعدها من رفتم شهر خودمون و مشغول امورات مردم شدم، اما شما در حوزه ماندی و بالاخره به کارهای علمی مشغول بودی، لذا بر این اساس شما اولا هستی که این مرجعیت رو بپذیری. ایشون هم بعد از جواب نامه مرحوم سعید العلماء مازندرانی به حرم امیرالمؤمنین میره و از امیرالمؤمنین استمداد میجوید و این مرجعیت عامه رو بر حسب وظیفه میپذیره و از سال 1266 هجری تا 1281 هجری که عرض کنم سال فوت مرحوم شیخ انصاری است، ایشون مرجعیت عامه داشته، این 15 سال مرجعیت عامه داشته. محل دفن ایشون رو میدونید کجاست؟ بله، باب القبله حرم مطهر امیرالمؤمنین. شما از اون دالون که میاید این طرف و اون طرف یک پنجره چوبی است، اونجا نگاه کنید هم عکس مبارک ایشون، تمثال مبارک ایشون هست، نام مبارکشون هم زیرش نوشته شده، اونجا ایشون دفن شده. یه داستان خوشمزه ای رو یکی از شاگردان ایشون نقل میکنه، خالی از لطف نیست من این داستان رو اینجا نقل بکنم. یکی از شاگردان مرحوم شیخ میگه من از مقدمات علوم حوزوی و سطوح که فارغ شدم برای تکمیل تحصیلاتم رفتم نجف، در درس مرحوم شیخ انصاری حاضر شدم اما هیچی نمیفهمیدم. دیدید مثلا یک مثلا طلبهی خوب درس نخونده باشه، مثلا به درس خارج فرض بکنید یکی از بزرگان بنشینه، خیلی چیزی متوجه نمیشه، از سر تای مطلب چیزی دست نمیاد. ایشون میگه من هیچی متوجه نمیشدم، اینقدر رفتم و نفهمیدم که ناامید شدم که این حالا چه درسیه من میام. علی آلن میگه شبی توسل کردم به امیرالمؤمنین که یا امیرالمؤمنین من خونه و زندگی و همه چی رو بالاخره اونجا جمع و جور کردم اومدم اینجا که درس بخونم، از پدر و مادر و بستگان همه چیز زدم اومدم اینجا درس بخونم، هیچی نمیفهمم، یه مقداری فهم من رو باز بکنید. میگه در خواب امیرالمؤمنین علیه السلام رو دیدم، امیرالمؤمنین بسم الله الرحمن الرحیم رو، یعنی این ذکر شریف رو در گوش من گفتن. همین میگه بیدار شدم، صبح رفتم درس مرحوم شیخ، دیدم درس رو میفهمم. فهمم باز شد. تا جایی که اشکال میکردم به مرحوم شیخ، حرف میزدم، سوال میکردم و این قضیه ادامه یافت تا جایی که شدم یکی از مستشکلین عرض کنم اصلی درس مرحوم شیخ. یه روز خیلی با مرحوم شیخ رد و بدل شد حرفها. ایشون از درس که فارغ شد و از منبر درس که اومد پایین گفت بیا اینجا، رفتم در گوش من، گفت اون کسی که در گوش تو بسم الله رو گفته تا ولزالینش در گوش من خونده. فکر نکنی الان سوال میکنی و اشکال میکنی فهمت بیشتر از منه. این یکی از ایشون میگه من به احدی نگفته بودم یه همچه خوابی دیدم و امیرالمومنین در گوش من بسم الله گفتن، اما علی ای حالن انگار مرحوم شیخ یکی از کرامات مرحوم شیخ محسوب میشه، فهمیده بود که این اتفاق افتاده. مرحوم شیخ انصاری دوستان شاگردان زیادی داشته. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی عرض کنم از شاگردان مرحوم شیخ انصاری است. میرزای شیرازی رهبر جنبش تنباکو از شاگردان ایشونه. بسیاری از کسانی که حاشیه نوشتن بر رسائل و مکاسب از شاگردان خود مرحوم شیخ محسوب میشن. آثار متعددی مرحوم شیخ انصاری داره، گرچه شیخ انصاری دوستان معروف است به رسائل و مکاسبش، اما آثار ایشونو جمع کردن نزدیک 30 و چند جلد. یه دوره شده این چاپ کنگره‌ای که میبینید، همینها کل آثار ایشون رو جمع کردن. من دارم تو خونه، شاید الان دقیق یادم نیست، نزدیک 30 جلده، غیر از رسائل که 4 جلده با این چاپ و مکاسب که 6 جلده. مجموعه آثار ایشون غیر از اینا نزدیک 20 جلد دیگه هم ایشون آثار داره. رساله‌ای در طهارت، تیمم، براءت، ترجیح، خمس، زکات، صلات، تقلید، رضا، خلل، استصحاب، استحباب، قضا، ارث، تقیه، اینا عرض کنم. اصلا کتاب ایشون داره به نام اصول فقه. کتاب‌های متعددی ایشون عرض کنم خدمت شما داره. این یک توضیحات اجمالی در مورد خود مرحوم شیخ و آثارش و اساتیدش و شاگردانش به صورت اجمالی. و اما کتاب عرض کنم رسائل، که نام اصلی این رسائل فرائد الاصول است. فرائد الاصول که رسائل هم بهش میگن. خب بعد از مرحوم شیخ انصاری از مهمترین کتاب‌های درسی حوزه‌های علمی همین رسائل، یعنی یکی از مهمترین کتب درسی حوزه‌های علمیه از زمان شیخ اعظم به بعد این رسائل بوده. مرحوم آقا بزرگ تهرانی در الزریعه، جلد 16 صفحه 132 ایشون می‌نویسه و هو، اشاره میکنه به این کتاب، این رسائل مشهور متداول لم یکتب مثله فی الاواخر و الاوائل، لم یکتب مثله فی الاواخر و الاوائل. یعنی معناش اینه که این کتاب، کتاب بی‌نظیری است، کتاب فوق‌العاده است. عرض کنم خدمت شما ایشون کتاب‌های اصولی دیگری هم عرض کردم داره، حاشیه‌ای داره بر قوانین و کتاب‌های دیگر که حالا عرض کردم اونو دیگه خودتون پیگیری بفرمایید. به این کتاب که میگن رسائل، رسائل میدونه جمع رساله است. آقایون علما در مورد بخش‌های از علوم که یک نوشته ای رو داشتن نامش رو میگذاشتن رساله، مثلا رسالتون فی المشتق، رسالتون فی قاعدت لازرر، رساله رساله می نوشتن. ایشون توی این کتاب در واقع 5 تا بحث اصلی رو آورده. یک بحث قطع رو، یک بحث زن رو، این دوتا، سوم بحث اصل براءت رو که تخییر و احتیاط رو هم در ادامه همون آورده، چهارم بحث استصحاب رو، و پنجم تعادل و تراجی، که اینا هر کدوم یه رساله است انگار، که این 5 تا رساله در کنار هم جمع شده، شده چی؟ شده رسائل، این که بهش میگن رسائل، عرض کنم خدمت شما علتش اینه. این تقسیمی هم که من عرض کردم مرحوم آقا بزرگ در از ذریعه این 5 تا رو آورده، و الا تأخیر و احتیاط رو شما بخواید جدا حساب کنید میشه 7 تا رساله. دقت میکنید؟ مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی یک حاشیه‌ای داره بر رسائل. این حاشیه‌ای که ایشون داره بر رسائل به نام بحر الفوائد، حاشیه بسیار قطوری است. این کتاب‌های قدیمی، یک کتاب اینقدر من دارم تو خونه، شاید ندیدید تو کتابخونه، خیلی بزرگه، یعنی واقعا این دستم اینقدر، اینقدر کوچیک‌تر نیست، و قطرش هم اینقدره، یعنی به صفحه که حساب کنی نمیدونم، حالا خاطرم نیست، شاید 1000 صفحه است، اونم ریز با اون خطای سنگی. ایشون یه حاشیه اینجوری داره بر عرض کنم خدمت شما رسائل. ایشون میگه کیفه و هو مبتکرون فلفن به ما لم یسبق فیه سابقون. مرحوم شیخ انصاری در بحث فن اصول مبتکر است به ما لم یسبق فیه سابقون، یعنی عرض کنم سابقه نداره کسی مثل ایشون این ابتکارات رو در عرض کنم. یا مرحوم سید محمد امین در اعیان الشیعه میگه ان مطالبه اکثرها مبتکرات، یعنی اکثر مطالب این رسائل ابتکارات مرحوم شیخ انصاری است. شیخ انصاری تا قبل از ایشون بعضی از مطالب حالا یا به صورت مدون توی اصول عرض کنم نیامده بود که ابتکار خود ایشون محسوب میشه، یا به طور کلی مطرح نبوده به صورت جدی در اصول، که باز از ابتکارات ایشونه. مثلا بحث حجیت ذاتی قطع، بحث تجری، بحث علم اجمالی، بحث مصلحت سلوکیه، بحث رابطه ادله با یکدیگر که رابطهشون حکومت یا ورود یا تخصیص یا تخصصه، اینا جز ابتکارات ایشون محسوب میشه. به همین نحوی که عرض کنم عرض کردم این کتاب حواشی متعددی هم داره، حواشی متعددی هم داره. من توصیه میکنم حتما دوستان این نرم افزار عرض کنم اصول فقه مرکز نور رو، حالا توی مکاسب جامع فقه مرکز نور رو، توی مکاسبم اصول فقه رو عرض کنم داشته باشید. اونجا یه قسمتی داره به نام ارتباط، نمیدونم تو لمعه ازش استفاده کردی، تو اصول فقه مرحوم مظفر استفاده کردی یا نه. تو اون قسمت ارتباط همه این حواشی رو آورده، یعنی شما متن مرحوم شیخ انصاری که هست اونجا یه فلش هایی داره، اون فلش ها رو که میزنید حواشی رو زیر براتون میاره، یعنی اصلا نیازی نیست شما کتاب هی باز بکنید، از اون حواشی به راحتی میتونید اونجا استفاده. بله بله دیگه، حالا آنلاینش ظاهرا چیز میبره دیگه، اینترنت میبره، درسته؟ حالا ایانم اون قابل استفاده است دیگه، یعنی اون حالا چه به صورت آنلاینش نرم افزارش قابل استفاده. چی میفرمایید شما؟ ببینید مرحوم شیخ بحثاش متفاوته، بعضی از بحثا نه، بحثایی نبوده که خیلی مخالفی داشته باشه. ایشون خب از حیث علمی هم یک عرض کنم جلالتی داشته که هر کس جرأت مخالفت با ایشون رو واقعا نداشته. اما بعضی از مباحثش مثلا بحثایی که با اخباریین ایشون داشته، بله توی اخباریین مخالفین داشته و اون بحثا واقعا چالشی میشده در زمان خودش. ضمن اینکه همه مباحث ایشون هم مباحث جدید نیست، خب خیلی از مباحث اصول هم قبل از ایشون مطرح بوده، تو کتب اصولی مطرح بوده، اما بعضی از مطالب ایشون مثل این مواردی که خوندم اینا خب بحثای جدیدی بوده که ایشون، حالا عرض کردم یا جدید بوده یا قبلا به صورت مدون در اصول مطرح نمی شده. مثلا بعضی از بحثاش لابلای مثلا بحثای فقهی آقایون یه مقداری بهش می پرداختن، اما به عنوان یک بحث اصولی تو کتب اصولی مطرح نبوده. به این شکل ما عرض میکنیم ایشون مطالبش بسیاری از ابتکارات خودش بود. حالا ببینید این دیگه حد داره ها، حد اون تغییرات و اون ابتکارات ببینید چقدره. اگر خیلی قلیل باشه همینطوره که شما میفرمایید نمیتونیم بگیم یک مکتب، اما اگر فرض بکنید 20% واقعا ایشون رشد داده باشه اسمش رو میشه مکتب گذاشت، به شرطی که 20% واقعا تغییر اتفاق افتاده باشه. و این مقدار به نظر میرسه توی رشد علم اصول مرحوم شیخ انصاری تأثیرگذار بوده، حالا یا به صورت مطالب جدید یا به صورت بیانهای جدید، تدوین جدید، جایگاه درست کردن برای اون مطالب. این مقدار به نظر می اونایی که میگن مکتب مرادشون این مقداره، مراد این نیست که یه تحول کامل اتفاق افتاده. خب اجازه بدید دیگه من عرض کنم خدمت شما حواشی این کتاب رو خیلی بهش نپردازم. عرض کردم مرحوم میرزا حسن آشتیانی بحر الفوائد رو داره، مرحوم میرزا موسای تبریزی اوثق الوسائل رو داره، عرض کنم مرحوم آخوند خراسانی حاشیه‌ای بر رسائل داره، مرحوم آقا رضا همدانی، مرحوم سید یزدی صاحب عروه، اینا همه حاشیه دارن بر رسائل. از این متأخرین عرض کنم خدمت شما جناب آقای موسوی تهرانی یک جلد حاشیه داره، حاشیه بسیار قابل استفاده است. عرض کنم دیگه حواشی دیگری هم هست، تو همون نرم افزار ببینید انشالله اونها رو خواهید. عرض کنم خدمت شما اجازه بدید من قبل از این که وارد این بحث بشم ببینم چقدر فرصت هست، خیلی هم فرصت نداریم، 5-6 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. خب پس اجازه بدید من سوال شما رو جواب بدم. من یه بحث دیگری رو میخوام مطرح بکنم، این بحث که الان میخوام بهتون عرض بکنم که طبیعتاً فردا باید مطرحش بکنیم، بحث بسیار مهمیست و این بحث حالا اینو عرض میکنم که فردا حتما عرض کنم توجه به این مطالب داشته باشید، کاغذ قلمم بیارید عرض کنم یادداشت بکنید. البته من تایپ شدهش هم اجمالا دارم، اگر یکی از دوستان بتونه کپی بکنه برای دوستان خوبه، در حد هم 3-4 تای خودتون اینو میتونم در اختیارتون قرار بدم عرض کنم خدمت شما. اما خلاصه شو بگم که اهمیت مطلب روشن بشه. ببینید ما معتقدیم شما هر کتابی رو میخواید شروع بکنید باید اهداف آموزشی اون کتاب براتون روشن بشه. البته این روشن شدنش لازم نیست 100% روشن بشه، چون بالاخره شما اون کتاب رو نخوندید، زوده برای روشن شدن 100%ش. اما اجمالاً باید بدانید هدف آموزشی از این کتاب چیه. هدف آموزشی چیه؟ یعنی چی؟ یعنی شما الان این نقطه قرار دارید وقتی این کتاب رو خوندید تمام کردید از حیث علمی به چه نقطه‌ای میرسید، یعنی دنبال چی باید بگردید توی این مجموعه. من به صورت عرض کنم خصوص رسائل نمیخوام براتون عرض کنم، اهداف آموزشی که من میخوام براتون جلسه بعد بیان کنم اهداف آموزشی متون سطح عالی است که شاید بخشیش تو لمعه‌ام قابل عرض کنم تطبیق باشه، تو اصول فقه هم قابل تطبیق باشه، اما بیشتر ناظر به رسائل و مکاسب و کفایه است، تو این قسمت ها بیشتر عرض کنم عرایضی دارم. ما معتقدیم دوستان 5 تا سرفصل اصلی اهداف آموزشی این کتاب هاست. یکی کار روی متن، یکی مفهوم شناسیه، در واقع اول میشه متن شناسی، دوم مفهوم شناسی، سوم مسئله شناسی، چهارم ساختار شناسی، پنجم استدلال شناسی. متن شناسی، مسئله شناسی، ساختار شناسی، استدلال شناسی یکی رو جا انداختم، مفهوم شناسی دومی بود، متن شناسی، مفهوم شناسی، مسئله شناسی، ساختار شناسی، استدلال شناسی. حالا این رو من تو این یک برگه آچار پشت رو تایپ کردم، کار جمعی هم رو این شده، این فکر خود من نیست، فقط یک عرض کنم عده ای از اساتید سطوح عالی به یه مناسبتی یه مدتی دور هم جمع شدیم، عرض کنم کار کردیم، اون وقت تو هر کدوم شناختی مهارتیش جدا شده. گرچه حالا من تو جلسه بعد همه اینها رو نمیخوام سر کلاس مطرح بکنم، چون این خودش چند جلسه وقت میخواد. این رو من میدم شما، عرض کنم خدمت شما، کپی بکنید و داشته باشید، اما توضیحات من در یه حدی براتون مفیده. فردا در یه چند دقیقه، حالا یه رو 20 دقیقه نمیدونم چقدر طول بکشه، توضیحات این رو عرض خواهم کرد. اینا رو که عرض بکنم یه مقداری روشن میشه که شما حاشیه باید ببینید یا نباید ببینید. اما اجازه بدید اجمالا تو این 3-4 دقیقه که وقت داریم اینو عرض بکنم. من معتقدم در حاشیه دیدن طلبه، چه توی رسائل، چه تو مکاسب، چه توی کفایه، نباید افراط و تفریط کنه. افراطش به چیه؟ تفریطش به چیه؟ ببینید اگر کسی اینقدر درگیر حواشی بشه که از متن باز بمونه، یعنی اون تأمل، تعمق و دقتی که باید رو متن مرحوم شیخ انصاری داشته باشه از اون باز بمونه، این حاشیه دادن دیدن به نظر من غلطه. یعنی بعضیا متن رو یه نگاه 5 دقیقه بهش میکنن تو مطالعه، میرن تو حواشی 50 دقیقه مثلا میرن توی حواشی. خب شما طبیعتا با این درس‌های متعددی که دارید، فرض بکنید برنامه‌ریزی کردید 1 ساعت میخواید روی مثلا رسائل مطالعه کنید، این 1 ساعت به نظر من 40 دقیقش، 45 دقیقش، حداقل 35 دقیقش باید رو متن خود کتاب و حرف‌های استاد باشه و تطبیق حرف‌های استاد بر متن و دقایق متن. یه رو 20 دقیقه برای تکمیل اون حرف‌ها و به دست آوردن نکاتی که ممکنه توی متن گفته نشده، استاد با توجه به شاگردانش مصلحت ندیده بگه یا نگفته به هر دلیل، یه 20 دقیقه درگیر اون حواشی بشید. اون 20 دقیقه هم لازم نیست 10 تا حاشیه ببینید. خب رسائل 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا عرض کنم حاشیه داره، اما به نظر من شما 1 حاشیه، 2 حاشیه، نهایتاً 3 حاشیه رو، 1 یا 2 حاشیه رو شما تو دستور کارتون قرار بدید. حالا اوائلش به نظر من حواشی انتقادی رو خیلی دنبالش نرید، حواشی انتقادی برای اوائل کار خیلی خوب نیست، اوائل کار بیشتر حواشی توضیحی، گاهی هم یه نقدی داشته باشه بد نیست. دقت میکنید تو این حواشی درگیر بشید در حد 1 رو 20 دقیقه از 1 ساعت مطالعتون، یعنی حدود مثلا فرض کنید 20% وقتتون، 25% وقتتون رو درگیر بشید، نکته ای داره از اونجا استفاده بکنید. به نظر من حاشیه دیدن صحیح اینه. البته حالا عرض کنم خدمت شما تو این بحثا یه بحث مفصل دیگری هم هست، من دیگه الان صلاح نمیدونم اول بحث وارد اون بشم. لابلای درس هامون تا آخر سال اگر خدا توفیق داد به صورت حضوری ما خدمت شما بودیم، یادتون باشه یه وقتی یه بحث دیگری رو براتون مطرح کنم به نام فرایند تحصیل. فرایند تحصیل یعنی چی؟ یعنی شما 1 درس رو که میخواید بخونید، این 1 درس به نظر من 6 مرحله داره: پیش مطالعه، شرکت در درس، مطالعه پس از درس، مباحثه، نوشتن، تکرار. این مراحل 6 گانه به اعتقاد من باید اصولی و صحیح طی بشود. حالا پیش مطالعه چه کار کنیم؟ تو پیش مطالعه ما همه اینا رو خود رو یاد گرفتیم. الان همه تون مباحثه میکنید، اما مباحثه کسی بهتون نگفته آقا مباحثه چجوریه، چه نکاتی داره؟ طبیعتا نگفتن. حالا ممکنه یه مدرسه ای کار کرده باشه، نکاتی هم گفته باشه. یا پیش مطالعه، خب پیش مطالعه شما کتابو برمی‌دارید، از روش می‌خونید، میرید جلو. اما تو پیش مطالعه به چیا باید دقت کنید؟ هدف پیش مطالعه چیه؟ تو مطالعه چه کار باید بکنید، تو مباحثه چه کار باید بکنید، هر کدوم از اینا اهدافش چیه، تو نوشتن باید چه کار کنید، توی تکرار باید چه کار کنید. این یه بحث مفصلی داره. من مثلا فرض کنید تو 6 جلسه هر جلسه 10 دقیقه یک رو بپردازم به این نکاتی که هر کدوم از اینا داره، اما دیگه اجازه بدید ما بخوایم وارد اینا بشیم میترسم یه 10 15 روز بخوایم گرفتار اینها بشیم. اجازه بدید اینا رو دیگه بمونه برای وقت خودش. من فردا در حد عرض کردم یه مثلا یه رو 20 دقیقه این اهداف آموزشی رو که به نظرم لازمه حتما عرض بکنم، اینا رو خلاصه براتون عرض میکنم، دیگه وارد کتاب میشیم انشالله. فردا وارد کتاب میشیم اواخر ساعت، نیمه دوم ساعت دیگه ما کتاب رو جلو میبریم تا کلاس شکل بگیره. بعد از اینکه کلاس انشالله شکل گرفت، اون وقت عرض کنم خدمت شما بحث فرایند رو یه وقتی به وقت خودش انشالله عرض خواهم. فقر رو نه، اون عرض کردم چون ما تابع اون مدرسه ایم، دیروز من زنگ زدم گفتن شنبه، آره شنبه آینده شما.